بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 265 صفحه 60 و ایزا قضاینا فی ما یتصل و بهی کلامونا فعند الالل متناهیتون و اینما نسیر و الى هاده الالل ولا نمنا و ان تکون الالون معینتون و معدتون دلانه های بس در این دستیم که هر علتی با معلول هست. گروهی مخالف بودن و می گفتن که علت قبل از معلول هست و با پیدایش معلول از بین می رود و در حال بقای معلول این علت دیگه وجود نداره. این علت رو ما برای حدوث معلول لازم داریم، برای بقایش احتیاج به علت نداریم. سلام علیکم. تعبیرشون این بود که علت با معلول نیست، بلکه علت قبل از معلوله و معلول رو حادث میکنه و بعد از حدوث معلول چون بهش احتیاجی نیست میتونه از بین بره. مثال هایی هم که استدلالشون بود ذکر کردن، ما اون مثال ها رو همه رو جواب دادیم و حرفشون رو رد شدیم. نتیجه حرف ما این شد که علت با معلول هست و نتیجه این شد که اگر معلولی دارای چند علت در طول هم باشه، اون چند علت در حین وجود معلول باید موجود باشند و مجتمع باشند. نمی توانند، اگر چه متعاقب بودند ولی الان نمی توانند غیر مجتمع باشند. الان همه با هم مجتمع. یکی از این علل اگر از بین بره، این معلول از بین میره. این مسئله بود که ما استفاده کردیم از مطالب قبلی که اجتناع علل بود در ظرف وجود معلول، یا به تعبیر دیگر معیت علل بود با معلول. در آینده هم مطلبی رو اثبات میکنیم و میگیم که علل باید متناهی باشن. ممکن نیست این عللی که مستمعن نامتناهی باشند و الا اجتماع نامتناهی در وجود لازم میاد که باطله. پس دو مطلب رو ما به عنوان دو قاعده قبول داریم. یکی رو در همین فصل اثبات کردیم که عبارت از این بود که علل با معلولند و همشون با هم مجتمعند. مطلب دوم این بود که این علل متناهی‌اند، نمیتوانند نامتناهی باشند، که این مطلب رو ما بعداً خواهیم گفت انشاءالله. یه بحثی در ربط حادث و قدیم حکما مطرح کردن که اون بحث اگر تمام بشه هر دو قاعده‌ای که ذکر شد مردود میشه و اون بحث با هر دو قاعده ناسازگاره، در حالی که هم اون مطلب رو قبول دارن هم این دو قاعده رو قبول دارن. حالا سوال اینه که بین اون مطلب و این دو قاعده با اینکه ناسازگاری ما چگونه جمع کنیم. اون مطلبی که در آینده گفته می شود این است که این حادث رو ما به قدیم مرتبط می کنیم به توسط وسائطی که اونها عللن و این حادث را به اون قدیم متصل می کنند و این اسباب هم متعاقبند و هم نامتناهی. وقتی گفتیم متعاقبند یعنی مجتمع نیستند، با حکم اول و قانون اول که میگفت علل باید مجتمع باشن ناسازگار میشه. وقتی میگیم این علل وسطی نامتناهی هست، با این حکم دوم که بعدا اثباتش میکنیم و میگوییم علل باید متناهی باشن ناسازگار میشه. پس آنچه که در ربط حادث به قدیم گفتند با هر دو قاعده ناسازگاره، چون در اون ربط حادث و قدیم دو تا خصوصیت برای علل ذکر کردن، عللی که این حادث رو به اون قدیم مرتبط میکنه باید بی‌نهایت باشن تا حادث بتونه با قدیم مرتبط بشه، و علل اگه متناهی باشن که به قدیم رفت نمیشه، و گذشته از این باید متعاقب هم باشن تا با این تعاقب و عدم تناهی بتونن به قدیم بست بشن و حادث رو به قدیم متصل کنن. پس در ربط حادث به قدیم گفته میشه عللی که بین این حادث و اون قدیم فاصله میشن علل متعاقب هم اولا و نامتناهی هم ثانیا. همین که گفتیم متعاقب هم با این حکمی که در این فصل اثبات کردیم که علل باید با معلول باشن و مستمع باشن نمیسازه، این که گفتیم علل باید نامتناهی باشن با این حکمی که در بعد ثابت میکنیم و میگوییم باید علل متناهی باشن نمیسازه. خب چگونه جمع کنیم بین این دو قاعده و حکمی که در باب ربط حادث قدیم داریم؟ جواب اینه که اون علمی که ما میگیم مستمعند اولا و متناهیند ثانیند علل ذاتیه هستند، و اون علمی که ما میگیم نامتناهیند اولا و متعاقبند ثانیند اونها علل غیر ذاتیه، یعنی علل بالعرض یا علل معده و معینات هم. حالا توضیح دست علت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی علت های ذاتی که به ذات علت هم، یکی علت های عرضی یعنی بالعرض و المجاز علت هم. مثلا فرض کنید از این در مثال های قبلی که میگفتیم استماع ماده و صورت این علت ذاتیش برای تحقق ابن، ولی پدر علت عرضیست برای تحقق و وجود ابن. اگر ماده ابن و صورت ابن به توسط موجود مجرد با هم اقتران و اجتماع پیدا کردند، این باعث میشه که ابن متولد بشه و متکون بشه. این سبب است برای تکون و سبب ذاتی هست، یعنی سبب حقیقی است، واقعا حقیقه سبب تشکل علم همین افتران و اجتماع ماده و صورتش که به توسط موجودات عالیه با عقول مجرده انجام میگیره. اما پدر علت بالعرضه، یعنی اگر علت قرار داده میشه بالعرض و المجاز علت قرار داده میشه، او باعث میشه که علت فاعلی بتواند تأثیر خودش را بگذارد. اگر پدر نبود علت فاعلی این اجتماع ماده و صورت رو برای ابن تشکیل درست نمی‌کرد و محقق نمی‌کرد. علت فاعلی این اجتماع رو در صورتی درست می‌کنه که حرکت پدر که در قرآن امنا نامیده شده انجام بگیره، و این پدر علت نیست، پدر علت برای اون حرکت فقط، علت تشکل ابن نیست، علت تشکل ابن اجتماع صورت و ماده اوست. این اجتماع صورت و ماده می شود علت ذات برای ابن، و اون اب می شود علت بالعرض یا معد یا معین. علت های بذات که واقعا اثر گذارند اونها هم باید مستمع باشند اولا، هم باید متناهی باشند ثانیه. یعنی اگر این پسر رو شما عللش رو ملاحظه کنید میبینید عللش اجتماع ماده و صورته، علت صورتش هم اون موجود مجرده، علت مادهش هم موجود مجرد با شرکت صورته که اینا رو خوندیم در جای خودش که صورت رو شریکت العله میبینیم برای حیولا. اون ماده و صورت با هم معلولند، اما ماده معلول است، معلول صورت است و مجرد، صورت معلول اون مجرد تنهاست، اون مجرد که مثلا عقل فعال معلول مجرد قبل از خودشه، اون معلول مجرد قبل از خودش تا میرسیم به مجردی که عقل اول است، او هم معلول است، حالا واجب تالا دیگه ادامه داده نمیشه، این سلسله معالی به ذاتیه تمام میشوند. هم مجتمعند، یعنی الانی که این زید موجوده، این ابن موجوده، تمام علالش موجودن، از عقل فعال گرفته تا واجب تالا تماما موجودن، و مستمع هم هستن. همین الان در ظرف وجودی زید اونا موجودن و علاوه بر این متناهی هم هستن. از هر دو قاعده در علل ذاتیه داره پیاده میشه، هیچ مشکلی هم نیست. در علل ذاتیه باید گفت هم مستمع اولا هم متناهی هم ثانیه. اما علل عرضیه که میخواهن قدیم رو میخواهن حادث رو به قدیم مرتبط کنن، علل عرضیه همین نسلی هستند که از ازل شروع شده تا به این زید رسیده، چون حکما معتقدن که انسان ازلیست، افرادش هر کدوم حادثند ولی از ازل خلق انسان شروع شده. خب از ازل خلق آبا و اجداد این زید شروع شده تا نوبت رسیده به این زید. این وسط یعنی بین واجب تعالی که علت ذاتیست و قدیمش و این زیدی که حادث است، این ابنی که حادث است، علل معدهی فاصله شده که اولا متعاقبند ثانیا نامتناهیند. پس اون وقت در ربط حادث به قدیم که ما علل رو مطرح میکنیم و میگوییم این علل نامتناهیند و متعاقبند، منظورمون علل معده است نه علل ذاتیه. و در بحث خودمون و بحث آینده که میگیم علل باید مستمع باشن و متناهی باشن، نظر به علل ذاتیه داریم. پس میتوانیم بگوییم که در جهان دو سلسله علل داریم، یکی علل ذاتیه یکی علل عرضیه. وقت در علل ذاتیه حکم کنیم به اجتماع اولا و تناهی ثانیا، در اون سلسله عرضیات حکم کنیم به تعاقب اولا و عدم تناهی ثانیا. چون دو تا سلسله داریم، یک حکمال این سلسله است و یک حکمال اون سلسله دیگر، تناقضی و ناسازگاری نیست. اگر ما هر دو حکم میخواستیم برای یک سلسله ثابت کنیم، خب تناقض و ناسازگاری درست میشد. اما چون ما یک حکم رو برای سلسله ای و حکم دیگر رو برای سلسله دیگر ثابت میکنیم، مشکلی نداریم. سطر 265 این سطر ششم. و ازا قضینا فی ما یک تسل بهی کلامونا به انال علل متناهیتون. کلامونا دستی بود در این بود که علت مع المعلول است، علت مستمع با معلوله، و اگر معلول علل متعددی دسته باشه، همه اون علل در ظرف وجود معلول مستمعن و با معلول هستن. این کلام ما بود. ما یتصل بهی کلامونا، ما یتصل بهی کلامونا بحثای بعدی است که مرتبط به این کلام هست. یکی از اون بحثای بعدی این است که علل متناهی هن. علل متناهی هن. حالا ببینید عبارتو. و زمانی که ما حکم کردیم در آنچه که متصل است با آن چیز کلام ما، یعنی بحث ما بهش مرتبطه، حکم کردیم و ان العلل متناهیتون. این و ان العلل متناهیتون متعلق به قضیناست. در یکی از مباحث مرتبط من خلاصه من عبارت اینه، در یکی از مباحث مرتبط به کلام نهارا اگر حکم کردیم و ان العلل متناهیتون، در یکی از مباحث اگر حکم کردیم به اینکه علل متناهیش، فا این نمانوشی رو الى حاضه علل، ما اشاره داریم به همین علل که علل ذاتیه هند، علل حقیقیه هند، همین عللی که گفتیم مع المعلولات هند و مستمع مع المعلولات هند. تو در اینجا حکم کردیم به مستمع بودنشون، در آینده حکم میکنیم به اینکه علل متناهیتون، یعنی این علل متناهیه. این دو تا حکم ما در آینده خواهیم، دو تا حکم ما داریم، یکی که در این فصل که گفتیم علل مستمعن، در دیگری که در فصل دیگر که میگیم علل متناهیه. ولا نمنعو، از اینجا شروع میکنه به اشاره به این که عللی هم داریم که اونا اولا متعاقبند ثانیا نامتناهیند. و فکر نکنید که ما الان داریم دو حکم مخالف میکنیم. اون حکم مال علل ذاتی بود، این حکم مال علل معده است. ولا نمنعو ان تکون عللن، کتاب شما عللن داره، بعد معینتون. خب اینجا پس این معینتون نوشته غلطه. اگر علالن باشه اینجا معینتن باشه، اگر معینتون باشه که کتاب ما معینتون ثبت کرده باید علالن باشه، وقت تکونن میشه تامنه. اگر گفتیم ولالن نوان تکونن علالن معینتون و معدتون کانا میشه تکونه میشه تامنه. اما اگر علالن خوندیم که شما کتابتون علالن داره، کتاب ما هم علالن داره، باید معینتن بخونیم، زمیر تکونه برمیگرده به علال و من نمی کنیم انتکون العلل، یعنی عللی باشد که اینها علل معین و معد باشند بلا نهایتی. من نمی کنیم که علل دیگری داشته باشیم که معینند و معدند ولی بلا نهایتند. اولند بعضها قبل بعضن هستند، ثانیند این بعضها قبل بعضن یعنی متعاقبند، یعنی مستنه نیستند. این که میگیم بلا نهایته با حکمی که بعدن کردیم که میگیم علل متناهیتون ناسازگاره. این که میگیم بعضها قبل بعضن که یعنی متعاقبند با این حکمی که در همین فصلی که درش هستیم کردیم ناسازگاره، چون در این فصل حکم کردیم به اجتماع علل، الان داریم حکم میکنیم به تعاقب علل. ناسازگاری درست میشه، ایشون داره جواب ناسازگاری میده، میگه اونی که قائل شدیم به اجتماعشون و تناهیشون اونا حاضر العلل هم یعنی علل ذاتی هم، و اینی که میگیم بعضها قبل بعض هم و اولا و بلا نهایت انسانی هم اینا عللی هستن که معین هم به معید هم و این علل معین و معید غیر از اون علل ذاتی هم. پس موضوع این حکم با موضوع اون حکم فرق داره، چون موضوع ها مختلفن حکم ها دیگه متناقض نمیشن، چون در تناقض وحدت موضوع ما لازم داریم و اینجا وحدت موضوع نداریم. اول فرمودن لا نمنعو، ما من نمی کنیم که چنین علل معینی داشته باشیم یا علل معدی داشته باشیم. حالا ترقی می کنند میگن بلکه اصلا واجب است که چنین عللی داشته باشیم، اگر ما این علل رو نداشتیم رفت حادث به قلیم رو نمیتونیم توجیه کنیم. پس وجود این علل واجب است برای توجیه ربط حادث به قدیم، بل ذالکه واجب هم ضرورتن. ذالکه یعنی وجود این علل معینه و معده بلا نهایتی که بعضها قبل بعضن باشن یعنی متعاقب باشن واجب است به ضرورت بلحب. چرا واجب است؟ به این بیان که هر حادثی باید علت حادث داشته باشد نه علت قدیم، زیرا اگر علت قدیم داشت باید خودش هم در قدیم موجود می شد و الا تخلف معلول از علت لازم می آمد. برای اینکه تخلف لازم نیاد باید این معلول در قدیم حاصل می شد، در حالی که این معلول حادثه. پس معلوم می شه که علت قدیم ندارد، علتش هم حادثه، چون علتش حالا حادث شده خودش حادثه. نقل کلام در اون علتش می کنیم که اون علت هم حادثه، پس باید یه علت حادثه دیگری داشته باشه. خب اونم علت حادث دیگر داره. دوباره نقل کلام در اون علت حادث دیگر میکنیم، دوباره باید اون علت ثالثی داشته باشه که اونم حادث باشه و حاجزا. همینطور حادثا رو یکی قبل از دیگری ثابت میکنیم، متعاقب پیش میریم به سمت تقلیه و میگیم این حوادث یکی به دیگری متکیست لا اله بدایه. وقت لا اله بدایه که گفتیم حوادث به قدیمی که بدایت ندارد و ازلیش مرتبط می شود. می بینید که حوادث رو به این صورت ما به قدیم مرتبط می کنیم. پس ناچاری برای رفت هر حادثی که بین اون حادث و قدیم سلسله نامتناهی از حوادث که علل معده هستن قائل بشیم و این سلسله رو هم نامتناهی بدونیم هم متعاقب بدونیم. پس ما ناچاریم که چنین عللی قائل باشیم. بله ذالکه واجب اون وجه بودن داشتن چنین عللی واجب است، زیرا هر حادثی فقط وجب و عدم عالم یجب. هر حادثی واجب شد بعد از این که واجب نبود. چرا واجب شد؟ به وجود. این به وجود متعلق به وجب است. واجب شد به وجود علت هیچی نیفین، چون علتش الان واجب شد خودش الان واجب شد کما بینا. پس اگر این الان حادث است چون علتش الان حادث شد، اون حادث قبلی هم حادث است چون علتش حادث شده به حاصل. و علته ما کان ایزن وجب، ما نافی است. علتش هم قبلا واجب نبود، علت این حادث هم واجب نبود، پس باید علت این حادث هم به توسط حادث دیگر حادث شود. پس این علت هم مسبوق است به یک علت قبلی و اون علت دیگر هم مسبوق است به یک علت قبلی به حادثه. سبج و فل امور جزئیه، خب این سبج و فل امور جزئیه رو دقت بکنید چطوری معنا میکنم. عبارت احتیاج به توضیح داره، توضیحش توجه بکنید. عللی که همشون ذاتیان بالفعل موجودند اما بالفعل علل نیستند. علل ذاتیه مثلا فرض کنید همون عقل فقار از جمله علل ذاتیه است، بالفعل موجوده ولی نسبت به زید بالفعل علت نیست. باید وقت بگذره نوبت زید برسه تا عقل فعالی که موجوده بالفعل نسبت به زید علت بالفعل نیست. او علت بالفعل هست نسبت به اشیاء دیگر ولی نسبت به زید فعلا علت بالفعل نیست، باید بعدن علت بالفعل بشه. وقتی که استعداد زید به حد نصاب رسید، نوبت وجود به زید رسید، اون وقت این مواد همه حاصلند و استعدادات حاصلند، تمام شرایط برای به وجود آمدن زید فراهمه. اون وقتی که این علتی که موجود بالفعل بود میشه علت بالفعل. پس علتهای ذاتی هم الان همشون موجودن بالفعل اما همشون علت بالفعل نیستن. برای علت بالفعل شدنشون لازم است که این حوادثی که ما علل معده میگوییم این حوادث موجود بشه. پس علل معده چه میکنن؟ علل معده شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه اون علل ذاتیه بشوند علل بالفعل. اگر این علل معده نیاد، پدر زید موجود نشه، خب شب برای وجود زید فراهم نمیشه و عقل فعالی که میتونست علت باشه علت بالفعل برای زید نمیشه. پس برای اینکه عقل فعال علت بشه برای زید، ناصر باید پدر زید، جد زید، جد بالاتر زید همین موجود بشن تا نوبت به زید برسه. میبینید که این امور جزئیه که ما توشون علل معده میداریم، این علل باعث میشون که اون علل ذاتیه که موجود بالفعلن علت بالفعل هم بشنه. ایشون در این عبارت میفرماید که امور جزئیه، منظور از امور جزئیه هم علل معده، امور جزئیه‌ای که علل موجود بالفعل را علل بالفعل می سازند باید بی نهایت باشند. عبارتش اینه. منظور از این عبارت سنگینی که الان می خونم اینه که امور جزئیه‌ای که، یعنی علل معده‌ای که، امور جزئیه‌ای که علل موجود بالفعل را علل بالفعل می کنند باید بی نهایت باشند تا بتوانند ربط این حادث رو به قدیم توجیه کنن. اگر بی نهایت نباشن نمیتونن توجیه کنن دیگه ربط حادث به قدیم باشه. مثلا از خارج معلومه، حالا رو از این توجه کنید، فضل چه بی نهایت بزن میخوان رابط بشن بین این حادث و قدیم، یعنی بین موجودی که حالا هست و بین قدیمی که در ازل هست. فاصله بین این موجود حادث تا قدیم فاصله بی نهایته. این فاصله بی نهایت باید وسیله بی نهایت باید باشه. علت این که این امور جزئیه باید بی نهایت باشن اینی که میخوان فاصله بین بی نهایت رو پر کنه، چون حادث تا قدیم یه فاصله بی نهایت داره. این علل معده که به تعاقب میان میخوان این فاصله رو پر کنن. خب این فاصله وقتی بی نهایته باید تعداد اینها بی نهایت باشه که این بتونن این فاصله رو پر کنن. بخنه شو؟ بله بینایه واقعی نه هستی بخش میکیشتن، نه هستی بخش همین علل ذاتی هم که در ذاتی همه قدیم هم. وقتی حادث شما اون قدیم چطور مرتبط میکنی؟ علل ذاتی یکیش قدیم ذاتی که خداست، بقیه قدیم در غیر هم، ولی همه شما بالاخره قدیم هم. شما این حادث رو به این قدیم چطوری مرتبط میکنی؟ خب قبول دارید که فاصله بین این حادث نه خیلیه، بی نهایته. قبول ندارید فاصله بین حادث و قدیم بی نهایته؟ چون معنای قدیم همینه، قدیم یعنی ازلی، یعنی اونی که اول نداره. با هر حادثی بخواد مقایسش بکن فاصلهش بی نهایته. این فاصله بی نهایت باید معدتمون بی نهایت بکن. ileri hangi yaşı yaşında? Yani şimdi ملت مادی و سوری میتونه علت حقیقی باشه ولی معدات نه توجه الان توجه بکنید چی هر شدن اول بحث اینطور گفتن گفتن علت وجود این زد کیه اجتماع ماده و صورتش اجتماع ماده و صورت یعنی علت سوری و علت مادی این هم جز علت حقیقی حساب آمد بعد اون وقت اونی که این اجتماع رو درست میکنه کیه عقل فعاله چه درست میکنه الان درست میکنه در حالی که عقل فعال از اصل بوده چطور از اول درست نکرد حالا درست کرد چون نوبت حالا رسیده پس این وسط باید فواصلی داشته باشه اون فواصل هم علل و معلول بلکه مطلب درسته یعنی اجتماع علت و معلول خودش آخرین علت ذاتی است آخرین علت ذاتی و مستند است به علتی که قدیمی وقت فاصله بین این دو کی درست پر میکنه فاصله این این دو رو باید معیدات پر کنم و چون فاصله بین نهایت معیدات هم به نهایت باشه فوت یبر فل امور جزئیه امور جزئیه یعنی مثل زید مثل عرب مثل این اولادی که الان دارن موجود میشن مثلا امور جزئیه یعنی معلولات معلولات جزئی که همشون حادثن نه امور جزئیه الان امور جزئیه مادر امور جزئیه میگی ولی این امور جزئیه که در اینجا آمده یعنی معلولات یعنی این حوادثی که معلولند و به توسط معدات و اون علل ذاتی موجود می شوند ان تکون فاعل فوجب است در امور جزئیه که معلولند و حوادثند واجب است ان تکون ان تکون الامور المتقدمه امور متقدمه یعنی علل معده که تقدم دارند بر معلولات مثل پدر که تقدم داره بر پسر علل معده مثل علل ذاتیه نیستن علل ذاتیه معیت دارند با معالی اما علل معده تقدم دارند پس ان تکون الامور المتقدمه یعنی علل معده خبر الامور فقط خبر تکونو یه خطبت امورن بلا نهایته پس عبارت اینطور میشه واجب است در حوادث جزئیه امور جزئیه یعنی حوادث جزئیه واجب است در حوادث جزئیه که امور متقدمه ای که امور متقدمه امور بلا نهایت باشد یعنی علل معده علل بلا نهایت باشد علل معده چیان علتی علتی صفت امور متقدمه است یعنی صفت امور علل معده است علتی اون امور متقدمه و علل معده ای که به ها تجر و فلعلل موجودت بالفعل انتصیر علالم لها بست این انتصیر فاعل تجره زمیر لهم به اون امور جزی برمیزده امور متقدمه یعنی علل معده ای که به وسیله این علل معده واجب است در علل ذاتی که موجود بالفعل واجب است که به توسط این علل معده واجب است که این علل ذاتی موجوده انتخیر علالن لها بلکه این علل ذاتی موجوده بشون علل برای اون امور جزئیه علل بلکه یعنی عللی که موجوده بلفعلن علل بلفعل هم بشون به توسط همین علل معده علل بلفعل میشون پس واجب دوباره عبارت معنی میکنه واجب است در حوادث جزئیه که امور متقدمه این که به توسط این امور متقدمه علل موجوده علل موجوده امور موجوده بالفعل علل بالفعل می شوند باید این امور متقدمه امور بلا نهایت باشند یعنی حوادث یعنی این علل معده باید علل بی نهایت باشند تا بتوانند این امور جزئیه رو چه حادثند به اون علل موجوده‌ای که قدیماً مرتبط کنن مطلب خیلی ساده است ولی عبارت رو پیشونده ایشون با توضیحاتی جهت کردم عبارت هم انشاءالله روشن ولذالک لا یقف فیها سؤال لما البته ولی زالش یعنی به خاطر بی‌نهایت بودن. ببینید دو جور سوال میکنیم، یه وقت سوال میکنیم این ذکر مستند به کدام علت مائده است، شما جواب میدید به پدرش. دوباره میپرسیم پدرش به کی، میدید به پدرش. باز اون پدر بزرگه به کی، باز به جد بالاتر. همینطور میگیم هر چقدر سوال بشه سوال توقف نمی کنه، او هر چی بپرسه بشی ما میگیم به بالاتر. اگه حوصله داشتیم تا بی نهایت بریم تا بی نهایت جواب میدیم، سوال قطع نمیشه، جواب هم قطع نمیشه. چرا؟ چون این امور بی نهایت هست، برخلاف علل ذاتیه. اگه بپرسه علت ذاتیه زید چیه، میگیم که اجتماع صورت ماده. بپرسه علت اجتماع صورت ماده چیه، میگیم عقل فعال. علت عقل فعال چیه، عقل نهم. علت عقل نهم چیه، عقل هشتم. همینطور میریم تا به عقل اول. علت عقل اول چیه، واجب طالع فراسه دیگه داره نمیگه. پس علل ذاتیه رو وقتی سوال بکنن ما جواب میدیم، ولی نه سوال ادامه پیدا میکنه نه جواب، یه جا هر دو قطع میشه، برخلاف علل موعده که نه سوال قطع میشه نه جواب قطع میشه. سببش هم اینه که علل موعده بی نهایت هست، سوال بی نهایت رو بر میدارن یعنی تحمل میکنن، جواب بی نهایت هم همینطور. اما علل ذاتیه متناهیه، چون متناهیه سوال در موضوعها باید متناهی بشه. ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه این علل موعده امور بلا نهایت هستند، لا یقف فیها، یعنی در این امور بلا نهایت که امور متقدمن علل مائدن، در اونها سؤال لما توقف نمی کند و قطع نمی شود که پرسیده شود چرا زید موجود است. بگیم چون پدرش موجود است. چرا پدرش موجود است، چون پدر بزرگش موجود است. همینطور ادائی سؤال لما قطع نمی شود، البته برخلاف اونجایی که بخوام از علل ذاتی سؤال کنیم که سؤال لما قطع می شود و یعنی چشه. در اینجا که در یعنی در علل مائده اشکال حل شد، یعنی تعارضی و تناقضی که به ذهن می‌رسید حل شد. یعنی ما گفته بودیم از یک طرف که علل متعاقب مستند و متناهی، از طرف دیگه گفتیم متعاقبند و نامتناهی. این دو تا فیزیاتین به حال نمی‌ساخت. روشن کردیم که این دو فرق موضوعاشون دو فرق و لذا با هم اختلاف ندارن، به این ترتیب مشکل حل شد. ولی از یه جای دیگه ما گرفتار مشکل شد در علل مائده، در علل مائده، در علل ذاتیه، در علل ذاتیه گرفتار مشکل میشه. یعنی علل مائده وضعی رو درست میکنن که ما در علل ذاتیه مبتلا به اشکال بشیم. خود علل ذاتیه سی نفسه ها مبتلا به مشکل نیستن، علل مائده باعث می شوند که اونها مبتلا به اشکال بشن. توضیح وحیمه که فرض بر این شد که بین زید و بین اون علت قدیم بی نهایت علل مائده فاصله بشن. سوال اینه که این علل مائده در آن واقع می شوند یا در زمان واقع می شوند. یعنی زید مستند است به موجودی که اون موجود یک آن وجود دارد و در همون یک آن زید رو ایجاب می کند و از بین می رود و زید دو مرتبه به نوبه خودش موجود می شود و مابعد خودش را در یک لحظه ایجاب می کند و باز از بین می رود، که این علل مائده که هم موجود می شوند هم مابعد خودشون رو به نحوی ایجاب می کنند، که بالاخره علل هم هر علل ایجاب می کند. این عللی که موجود می شوند و ما بعد خودشون ایجاب می کنند، وجودشون و ایجابشون در یه لحظه اتفاق می افته یا در زمان اتفاق می افته؟ نمی تونیم بگیم در لحظه اتفاق می افته، یا الا لازم میاد زید در یه آن باشه، قبلش پدرش در یه آن قبلی باشه، پدر بزرگش در آن قبلتر باشه و هاکذا. وقت لازم میاد که آنات مختلف پی در پی قرار بگیرن، آنات متعدد و بی نهایت پی در پی قرار بگیرن و زمان از تشافع این آنات، یعنی جفت شدن این آنات به وجود بیاد. یعنی به تعبیر دیگر زمان تقسیم شود و اجزاء لایتجزا که عبارت هست از آنات، در حالی که ما معتقدیم که نه جفت از اجزاء لایتجزا تشکیل میشه، نه حرکت از اجزاء لایتجزا تشکیل میشه و نه زمان از اجزاء لایتجزا تشکیل میشه. پس زمان از تشافع آنات و جفت شدن و انضمام آنات به هم دیگر درست نمیشه. در حالی که اگر ما بخواهیم این علل مائده رو هر کدوم رو عامل وجود قرار بدیم، چون در ظرفی که آنان واقع می شود وقتی این آنات بینا، این موجودات بی‌نهایت به ردیف قرار می گیرن، آناتی که ظرف اینها هستن اونان به ردیف قرار می گیرن، وقت زمان تشکیل می شود این آنات ردیف قرار گرفته شده، در حالی که این در خودش ممنونه. پس نمی تونیم بگیم وجود این علل مائده وجود آنیست، بلکه باید بگیم وجود زمانیست. حالا که میگیم وجود زمانیست، آیا این پدر ایجابی که میخواهد بکند در طرف زمان انجام میدهد یا در طول یک زمانی انجام میدهد؟ مثلا در طول یک زمانی انجام میدهد، یعنی این خود علت مائده خودش زمانیست، ایجابش هم زمانیست، پس موجبیست زمانی. موجب زمانی خودش موجب میخواد. خب حالا اینو ترسیم بکنم، اینطور میشه که علل مائده در زمانهایی که متعاقبن به ردیف قرار گرفتن. در فرض قبلی در آنات متعاقب به ردیف قرار گرفته بودند که این فرض رو رد کردیم، در این فرض در زمانهای متعاقب ردیف شدند. از زمانهای اینها در زمانهای متعاقبی ردیف شدند، یعنی زمانهای بینا قطع زمانهای بی‌نهایتی کنار هم قرار داده می شوند و در هر قطعی یکی از این علل مائده واقع می شود. خب این علل مائده خودش علت ذاتی دارد یا ندارد؟ خود همین علت مائده علت ذاتی داره یا نداره؟ همونطور که زید علت ذاتی داره، پدرش هم علت ذاتی داره، پدر بزرگش هم علت ذاتی داره، گذشته از علتهای مائده برای هر کدوم اینا علتهای ذاتی هم هست. خب حالا که این طور شد، ما در این زمانی که شما هم گفتید، این که مهمه، شما هم گفتید علتهای ذاتی با معلوله. خب علت ذاتی که برای زید با زیده، علت ذاتی که برای پدر زیده با پدر زیده، علت ذاتی که برای پدر بزرگ زیده با پدر بزرگ زیده. خب اگر خود این علل مائده بی نهایتند، متعاقب بی نهایتند، علت ذاتی هر یک هم که با او همراه است، برای هر کدوم شنو علت ذاتی همراهه، وقتی علل مائده بی نهایت باشن، علل ذاتی هم به تعداد اونها بی نهایت میشن. این دنیم تونستم بگم یا نه؟ ببینید هر کدوم از این علل مائده علت ذاتی دارن. وقتی که علل مائده رو ردیف میکنیم و متعاقب میکنیم، علت ذاتی هر کدوم هم ردیف میشن و متعاقب میشن. و چون علل مائده بی نهایت هم، علل ذاتی هم بی نهایت میشن، یعنی همون وضعی که برای علل مائده پیش میاد، همون وضع برای علل ذاتی پیش میاد. همون وضعی که برای علل مائده پیش میاد، همون وضع برای علل ذاتی پیش میاد. به این معنا که علل مائده متعاقبند، اولا نامتناهی هم، ثانی هم، هر کدوم از این علل مائده یا علل ذاتی کنار خودش داره و معیت با خودش داره، در کنار خودش هم که ارز میکنن داره، علل قبلی به دردش نمیخوره، علتی که همراه خودش لازمه. خب هر کدوم از این بی نهایت های متعاقب علت ذاتی در کنار خودشون دارن، لازم است که علت های ذاتی هم بی نهایت متعاقب بشن. و اشکال در علل ذاتیه وجود میگیره، در علل مائده نه تعاقب اشکالی داشت و نه هم عدم تناهی، ولی در علل ذاتیه اولا تعاقب اشکال داره، ثانیاً عدم تناهی اشکال داره. تعاقب اشکال داره چون ما معیت رو برای علل ذاتی ثابت کردیم و گفتیم علل ذاتی همه با معلول هستن، در همین فصلی که الان داره میخونیم ثابت کردیم، گفتیم در ظرف بقا و در ظرف حدوث همراه معلول هستن. عدم تناهی رو مخالفتون بعدا خواهیم گفت که علل ذاتی باید متناهی باشن و الا لازم در ظرف وجود معلول همشون با هم موجود باشن و اجتماع نامتناهی در وجود لازمه که باشه. پس الان ما در علل ذاتی جیل شدیم، علتش هم این بود که علل مائده این وضع رو داشت، این وضعشون رو به علل ذاتی فرایت دادن، در علل ذاتی این وضع تغییر آمد. شما گفتید که حکم به عدم تناهی و تعاقب، حکم به تعاقب و عدم تناهی مال علل مائده است، مال علل ذاتیه نیست. ما به شما نشون دادیم که این حکم از علل مائده و علل ذاتیه هم تونه سرایت کنه، وقت علل ذاتیه هم دارای تعاقب و دارای عدم تناهی می شوند و این با دو حکمی که شما در اینجا گفتید نمی سازه. گذشته از اینجا خودش باطله، با دو حکمی که شما گفتید نمی سازه. این اشکال به قول ملا صدرا عریس و دشواری که ما در این بحثه اینجا جواب داده می شود. جواب های مختلفی دادن، سه تا جواب داده شده که ما به یک جواب که جواب نیستی نست اشاره می کنیم، یعنی توضیح می دیم با اون دو جواب دیگه شاید اشاره بکنم، ولی جواب اصلی که ما میخوام بدیم همین جوابی که ابن سینا گفته، چون جواب دیگر ابن سینا توضیح نداده ما توضیح نمیدیم. لیکن الاشکال ها اونا فی شیء، اشکال در اینجا فی شیء هست و اون اشکال یا اون شیء اینه که هذه التي بلا نهایه، همین عللی که بلا نهایه هستن، یعنی علل مائده نه علل ذاتی، همین علل مائده که بلا نهایه تن هستن، لا یخلو اما ان یوجد کل واحد منها آنن، یا هر یک از این علل مائده در آن یافت می شود. وقت لازمش اینه که این علل مائده که پشت سر هم میان در آنات پشت سر هم قرار بگیرن، قهرن فتتوالی آناتون متشافعه که لیسه بینها زمانن، لازم میاد که آنات جفت شده ای توالی پیدا کنن، یعنی پشت سر هم قرار بگیرن که به هم زمینه بشن، در حالی که بینشون زمانی نیست، آن و آن بشسته و بینشون زمان فاصله نشه. و هزا محالون محال است به خاطر حکم به این که ما جزء لایت جزان نداریم، جزء لایت جزان نداریم، در جسم نداریم، در حرکت هم نداریم، در زمان هم نداریم. و این ما ان یبقی زمانن، این ما ان یبقی زمانن اصلا، و این ما ان یجب کل باید منها آننی، یا هر یک از این علل بی نهایت که علل مائده هستن فی آنن یافت میشن، و این ما ان یبقا زمانن، یا هر یک از اینها یعنی علل مائده در زمانی باقی میمانند. حالا اگر در زمان باقی میمانند اشکالی نداره، ولی حکم اینه فیجب ان یکون ایجابها فی کل ذلک زمان لا فی طرف من، یعنی ایجابها اضافه مصدر به فاعله و ضمیرش هم برمیگرده به همون امور بی‌نهایت. واجب است که اثر ایجابی که این امور بی نهایت می گذارند در کل این زمانی باشد که خودشون موجودند، نه در طرفی از زمان، نه در آن اثر نمی گذارند، همونطور که خودشون زمانی هستند ایجابشون هم زمانی است، یعنی در تمام طول زمان علت مؤده یا علت موجبه به حساب می آن، موجبه در حد خودشون، چون علت مؤده دیگه علت مؤده لازم نیست حالا موجبه به معنای موتی وجود باشه، اینا موتی وجود نیستن، این موجبه در حد خودش. خب این پیچه بعدی مهمه، و یکون المعنى الموجب لإيجابها ايضا معها في ذلك الزمان، اون معنایی که ایجاب این امور مؤده رو و این علل مؤده رو ایجاب میکنه، یعنی اون علل ذاتیه، اون علل ذاتیه که به این علل مائده اجازه ایجاب میدهند، اون علل هم ایزن باید با این امور یعنی با این علل مائده باشند در طول این زمان، یعنی در طول زمان هم خود این علل مائده هست، هم ایجابشون هست، هم اون چیزی که به اینها ایجاب رو عطا کرده یعنی علل ذاتیه، علل ذاتی هم در همراه اینها در اون زمان باشند. خب این مال پس این شد که اینطور شد که زید در طول یه زمانی هست، ایجابشان هست، موجبشان هست. دوباره نقل سلام میکنیم درباره اون درباره موجبش، درباره موجب، بله ایجاب ایجابش، که دوباره این ایجابی که او دارد به توسط علتی درست شده، اون علت باز موجب است، اون علت باز موجب است و ایجابش هم در طول زمان است و ایجابش هم موجب می خواهد، فیلزم که برای این موجب هم موجبی باشد. دوباره نقل کلام در اون موجب سبب میکنه به حاجت. اون بیانی که من از خارج کردم بیان روانی بود و خوبم بود، اما بیان رو الان عوض میکنم، نه اینکه اون رو از بین بره، اون به جای خودش محفوظ، میخوام بیان دیگری بکنم. ما فقط فرض پدر زید رو ملاحظه کنیم. این پدر زید در یه زمانی زندگی میکنه، در همون زمان هم ایجاب داره. اگه ایجاب داره موجب میخواد، موجبش هم با خودش انداره. خب پس الان در همین زمان هم پدر زید هست، هم ایجاب پدر زید، هم موجب این ایجاب. دوباره موجب این ایجاب داره ایجاب میکنه. پس این موجب، این موجب خودش ایجابی دارد، یعنی پدر زید ایجابی داشت. علتی که این پدر رو موجود می کرد اونم ایجابی داشت. هم ایجاب پدر زید که نسبت به زید می خواست اثر کنه در این زمان بود، هم ایجابی که اون علت نسبت به خود این پدر داشت در این زمان بود. الان چند چیز داریم؟ یکی پدر زید رو داریم در این زمان، یکی ایجابی که این پدر نسبت به پسرش داره، یکی ایجابی که شیئی نسبت، یکی هم موجب رو داریم، یکی هم ایجابی که این موجب نسبت به پدر زید داره. الان دو تا ایجابه، دو تا موجب. یک موجب پدر زیده، یک موجب هم علت این پدر، نه علت اعدادی ها، علت ذاتی، علت ذاتی. دو تا ایجابه، یکی ایجابی که پدر زید دارد، یکی ایجابی پدر زید نسبت به زید داره، یکی هم ایجابی که این موجب نسبت به پدر زید داره. دوباره اون موجب خودش یه علته، اون به نوبه خودش ایجابی دارد و موجب است. پس او هم باید موجبی داشته باشه که اون موجبش هم در همین ظرف زمانی موجود باشه و ایجاب اون موجب هم در این ظرف زمانی موجود باشه. دوباره نقل کلام در اون موجب دیگر میکنه، اینو همینطور دیگه لازم نیست موجب ها را ردیف کنی، که همین زمانی که پدر زید تنها هست همه موجب های ذاتی همه با هم جمع میشه، بی نهایت همینجا جمع میشه. لازم نیست بی نهایت ردیف درست کنی. در توضیح قبل بی نهایت ردیف درست کنم درست نیست، در این توضیح بی نهایت ردیف نمی کنه. در توضیح قبل حاشیه ملا اولیا رو دقت کردیم، در این توضیح جدید حاشیه ملا صدرا و ازش هم درست. چرا؟ بله پدر زید، پدر زید موجبی دارد یا نداره؟ موجب نه، موجبش هم علت ذاتیه. بله علت نه، یه دونه، یه دونه علت ذاتی داری؟ دوباره نقل کنم، این علت ذاتی دوباره علت میخواد؟ چرا خطه؟ در مورد خطه، در مورد نه اون که اصلا اون توضیح خوبی بود، ولی این توضیح در میکنم در جوابم که میدین، در جوابم که میدین میدین به همون توضیح اول. این توضیح دوم خیلی کار نداره، ولی توضیح دوم میخوام جواب اندازم، ولی ردشم دیگه نمیخوام در موردش بحث کنم. یعنی وقتی هم جواب میدین به این توضیح دوم کار نداریم. حالا شما میفرمایید توضیح دوم اصلا غلطه، چرا؟ چون اگر شما از خارج ثابت نکنید که علل حقیقی نامتناهیان، ما میتونیم بگیم که این موجب موجبی دارد، موجبش موجبی دارد، همچه بریم کنیم. چرا دیگه بی نهایت میشه؟ مگر شما از یه طریقی ثابت کنید که علل ذاتی هم خط میشه؟ خود به خود، نه خود به خود عدم تنهایی درست میشه اگر شما جلوی عدم تنهایی بگیرید. البته ما جلوی عدم تنهایی رو میگیریم، میگیم علل ذاتی متناهیان چنان که بعدا خواهیم بود، بعدا علت جلوش میگیریم و جوابش هم بعدا میاد که ما تنهایی رو ثابت میکنیم. وقتی تنهایی ثابت شد این استناد ادامه پیدا نمی کنه. یعنی وقتی من استناد دادم پدر زد رو به علت ذاتی، علت ذاتی شو استناد دادم به علت ذاتی قبل از خودش، این استناد علل ذاتی ادامه پیدا نمی کنه، یه جا تمام میشه، اینو بعدا اثبات می کنه. ولی تا اثبات نشدیم علل ذاتی می تواند ادامه پیدا کنه. می تواند در حالی که نمی تواند علل ذاتی می تواند ادامه پیدا کنه. بی نهایت خواهن غلطه، می تواند از غلطه، نه اینکه حال واقع بشه. خود امکان تسلسل هم باطله، نه اینکه تسلسل باطله، امکانش هم باطله. این چیزی که نه فردان نیست، ممکنه واقعیت هم پیدا کنه اگه جلوش نگیریم، اگه جلوی این تسلسل علل رو به بیانی که بعدا می کنیم نگیری، واقعیت هم پیدا می کنه، امر ممکن واقع میشه، وقت در واقع شدنش محدود درست میشه. حالا خود شما این بیان دوم رو نمیپذیرید اشکال نداره، بیان اول کافیه و ما در وقتی میخوام جواب بدیم به بیان اول توجه میکنیم جواب بدیم. و یکون المعنى الموجب لایجابها ایضا، معنایی که ایجاب میکند ایجاب این امور مؤده رو، علل مؤده رو، این معنای موجب ایضا با خود همین امور مؤده است فی ذلک زمان. همونطور که علل مؤده فی ذلک زمان هستن، ایجابشون فی ذلک زمان هست، معنایی که ایجاب اونها رو درست میکند نیز با اونها فی ذلک زمان هست. وقت باز و کلام در ایجاب ایجابشون کل کلام فی، یعنی کلام کل ایجاب است. اگر ما در ایجاب این علل مؤده بحث کردیم و گفتیم موجب میخواد، در ایجاب ایجاب هم بحث میکنیم، میگیم موجب الموجب میخواد. ایجاب ها ردیف میشن، موجب ها هم ردیف میشن. حالا چطور ردیف شدن؟ به یکی از این دلحبی که بیان کردن، موجب ها هم ردیف میشن، ایجاب ها هم ردیف میشن، چون امور مؤده بی نهایت هم، ایجاب ها بی نهایت، موجب ها بی نهایت. و تحصل و علالون، منظور از علال، علال ذاتی هست نه علال مؤده. و تحصل و علالون بلا نهایت نعن، علل بلا نهایتی که همگی در یه زمان با هم جمعن و متعاقب میشن حاصل میشود. و هازا ها والذی نحن فی ملعه، این چیزیست که ما من میکنم، این هازا ها والذی نحن فی ملعه در سر خط نوشته شده در کتاب ما، نباید سر خط نوشته و دنباله باشه. شما کتاب تو سر خط نوشته؟ این هازا ها والذی نحن فی ملعه رو من دنباله تحصل و علالون بلا نهایت نعن دارم میگیرم. لازمه این حرفایی که زدیم این است که علل ذاتیه بی نهایتی با هم حاصل شدن نه متعاقب، در حالی که این چیزیست که ما منش میکنیم. اما میتونید هازا قبلدی نحن فی منعه رو سرخط میدیشید ولی جور دیگه معنا کنید. هازا رو دیگه به معنای تحصل و اشاره به تحصل و علالون بلا نهایت نعن نگیرید، هازا رو به اون لاکن الاشکال ها اونا فی شیء اشاره کنید، اشاره بگیرید. هازا یعنی این اشکال چیزیست که معنو فی منعه، ما جوابش میدیم فنقون. هر زجور میتونید این عبارت رو معنا کنید. یکی این که هازا و الذی معنو فی منعه رو مرتبط کنید به تحصل و علالون بلا نهایت نعن، که در این صورت نبا سرخط نوشته بشه. دومی که هازا رو مربوط کنید به لاکن الاشکال ها اونا فی شیء، که در این صورت میتونه سرخط نوشته بشه. مصحح کتاب ما و همچنین کتاب شما این سرخط آورده، معلوم میشه که هازا رو اشاره گرفته به اشکال. ولی از بیانات ملخط را به دست میاد که هازا هو الذی نحن فی ملعه مربوط شده به تحصل علالون بلا نهایت نعن. هر دو رو درست فنقول شروع به جوابی سلام. جواب دقت کنید، شما گفتید که علل ذاتیهی به تعداد علل مؤده در زمانهای بی‌نهایت به تعاقب همدیگر ردیف می شوند، پس هم علل ذاتیه متعاقب می شوند، هم به تعداد علل نامتناهی متعدد می شوند، و چون اون علل مؤده هم به تعداد علل مؤده متعدد می شوند و چون علل مؤده نامتناهی هست، این هم نامتناهی می شوند. ما جواب می دیم به شما که علت ذاتی واحد، علت ذاتی واحد نسبتش با علل معده متعدد تفاوت میکنه و با هر نسبتی علت میشود برای یکی از این علل معده. ما علل ذاتی متعدد لازم نداریم برای این علل معده. یک علت ذاتی برای تمام علل معده کافی است، به شرطی که اون علل ذاتی دارای نسبت‌های متعاقب بی‌نهایت بشود که با هر نسبتی مناسب بشه با یکی از این علل معده. وقت ما ذات اون علت ذاتی رو علت نمیگیریم، ذات اون علت و علاوه نسبت رو علت میگیریم، و چون نسبت فرق میکنه علت رو فرق میکنه، در حالی که علت ذاتی ما همون واحده، متعدد نشده، متعدد نشده تا که بشه که بی نهایت بشه. خب دوباره مطلب رو عرض میکنم، این فقط جان جواب بود که عرض کردم، توضیحاتی که عرض میکنم دیگه از همین در همین محدود است. میفرماید اگر حرکتی در کار نبود، در جهان وجود حرکتی موجود نبود، ما تصمیم اشکال میشدیم. یعنی همونطور که علل معده بی نهایتند، چون هر یک از این علل معده علل ذاتی علت ذاتی میخوان، لازم نیست علت ذاتیشون هم بی نهایت بشه. اما اگر حرکت در کار باشه، ما میتونیم یک علت ذاتی رو برای چندین علت معده یا برای بی نهایت علت معده کافی بدونیم، چون علت معده حرکت میکنه، علت ذاتی حرکت نمیکنه. علت معده حرکت میکنه و نسبتی رو که این علت ذاتی داشت عوض میکنه. مثلا فرض کنید که الان که جد دهم زید موجود شده، علت معده نسبت به زید نسبت بعیده دارد. این نسبت بعیده باید با حرکت تبدیل شود به نسبت قریبه. با اون پدر، با اون جد دهم زید نسبت قریبه دارد، ولی با زید هنوز نسبت قریب پیدا نشده. باید این حرکت معدات انجام بگیره و بر اثر حرکت رابطه اون علت ذاتی که عقل فعال است با این جد دهم، بعد جد نهم، بعد جد هشتم برقرار بشه، این نسبت های بعید هی قریب بشن تا نوبت زید بشه. وقتی یه نسبت جدیدی بین این عقل فعال و زید برقرار میشه، با اون نسبت جدید زید موجود میشه. علت معده پدر، علت ذاتی نه ذات عقل فعال، بلکه ذات عقل فعال و علاوه این نسبتی که داره. و حرکت باعث می شود که این نسبت های گوناگون برای عقل فعال تحقق پیدا کنه و عقل با هر نسبتی بتواند برای علت شود برای هر یکی از این علل معده. پس ما چنین نیست، دقت کنیم، چنین نیست که عقل فعال رو در هر آنی باطل کنیم تا تشافع آنات لازم بیاد. بگیم در هر آنی باطل می شود، در هر آنی باطل می شود و آن بعدی حادث می شود. این کار نمی کنید تا بگید تشافع آنات لازم میاد. و این چنین هم نیست که عقل فعال رو در هر طول زمانی عوض کنید تا بگید که به تعداد علل معده علل ذاتیه درست می شود. و چون علل معده نامتناهی هم علل ذاتیه نامتناهی هم، بلکه ما چنین عمل می کنید، علت ذاتیه رو ثابت نگه می‌داریم، نسبتی رو که باید به او زمینه شود و بر اثر حرکت به وجود میاد عوض می‌کنیم. و چون نسبت‌های متعدد عوض می‌شوند در طول زمان، علت عوض میشه، علت ذاتی عوض میشه، در حالی که خود علت ذاتی یکی بیشتر نبوده، اون نسبته داره عوض میشه. پس حرکت رو باید دخالت بدیم در علت. علت ذاتی عقل فعال است به زمینه نسبتی که از حرکت درست می شود، بنابراین حرکت در علت دخالت می کنه. حالا یا جزء العله اسمش می دارید، یا شریک العله اسمش می دارید، یا بفرمایید که چیزیست که علت ذاتی رو علت بالفعل می کند. هر کدوم از این سه تا رو بگید ما با شما حرفی نداریم. بالاخره حرکت دخالت نیست. اگر حرکت دخالت کرد همه مشکلات حله. نه تشافه آنات لازم میاد، نه تعدد علل ذاتیه به اندازه بی‌نهایت لازم میاد. پس یک علت ذاتی نسبت‌های بی‌نهایت میگیره، نسبت‌ها به تعاقب میان، حرکت به تعاقب میاد، نسبت‌ها رو به تعاقب میاره، علت‌های ذاتی متعاقبی درست می‌شود که اصل علت ذاتیش واحده، مثلا این شاخ و برگی که داده می‌شود نفرده. به این ترتیب ایشون مشکل حل می‌کنه که نه تشافع آنات لازم میاد، نه تعدد یا بی‌نهایت بودن علل ذاتی لازم میاد. فقط به قول ایشون باید حرکتی دخالت کنه. و با همین حرکت است که ضبط حادث و قدیم درست می شود. یعنی اون قدیم که در قدیم زید رو ایجاد نکرده به خاطر این است که با زید اون نسبت خاص نداشته. به توسط این حرکت اون نسبت خاص حادث شده، با حدوث این نسبت خاص علت تام شده. علتی که جز از عقل است و جز دیگر از نسبت است الان حادث شده، لذا زید الان حادث میشه. پس سبب این که این حادث داره مرتبط میشه به قدیم این است که نسبتش الان درست شده و نسبت این الان درست شده چون نسبت های قبلی قبلا درست شده. همینطور نسبت ها رو به هم مرتبط میکنیم، همونطور که علل معده رو متعاقب میکنیم نسبت ها رو متعاقب میکنیم. وقتی نسبت ها در میمیشن به عقل فعال علت تامه درست میشه. عقل فعال علت فعالی علت تامه نیست، با گرفتن این نسبت ها میشه علت تامه. وقتی علت تامه شد هر موجودی رو که با اون نسبت حاصله ارتباط داره ایجاد میکنه، دوباره نسبت بعدی حاصل میشه موجودی که با اون نسبت ارتباط داره ایجاد میکنه و حال کسا تا آخر، بدون این که علت ذاتی متعدد بشه تا چه برسه به این که بی‌نهایت بشه. چرا حرکت ذاتی سیاره؟ چرا حرکت سیاره ذاتیه؟ نخیل نه اینه، من فکر میکردم واضحه که نگفتم سیالان حرکت ذاتیه دیگه، سیالان لازم نیست از طریق علتی داده بشه چون ذاتیه خود به خود داره انجام میگیره، خود به خود هم داره نسبت ها رو میاره و این نسبت ها با عقل فعال زمین میشن، هر کدوم از معده ساخته میشه تا نوبت بزرگی میشه. ولی اگه بخوام در سیالان حرکت هم بخوام علت درست کنیم به مشکل میخوریم. سیالان حرکت باز ذاتی میشه. بله دیگه اصل نه همه معتقدن، نه خیلی بکتر مثلا سوز خود بشران درست شده که اصل حرکت رو فاعل ایجاد میکنه، سیالانش ذاتی حرکت رو احتیاج به ایجاد نداره. این همه گفتن. خب این ربط حادث و قدیم رو توجه شدید از طریق حرکت اثبات شدید. بعضی دیگر نحوه حرکت هم توجیه بدیم. بعضی دیگر گفتن حرکت دو حیث دارد، یک حیث گذرائی و حدوث و یک حیث دوام. بالاخره حرکت از جهت تدریج دائمیست، یعنی دائما داره تدریج پیدا میکنه، این مسئلهش دوام داره، تغییر هم نمی کنه. تدریج برای حرکت یه امر دائمیست، تغییر کننده نیست. اون لحظات در حرکت فرق میکنه، در حرکت اجزاء فردی حرکت دارن زائل می شوند و حادث می شوند ولی اصل تدریج دائم می شوند. پس اجزاء فردی متغیرند ولی حرکت تدریجش دائمی است. پس برای حرکت دو حیث است، یک حیث دوام یک حیث تغییر. به حیث تغییرش مرتبط است به حادث، به حیث دوامش مرتبط است به قدیم. پس حرکت لولایی است که قدیم رو به حادث وصل می کنه. به مناسبت تدریجش که دائمیش با قدیم که موجود دائمی سازگار است، به وسیله اجزا است که متدرج است و متغیر با این حوادثی که متغیران سازگاره. لذا دو پهلو داره، با یک پهلو متصل می شده موجود دائمی که قدیم است، با پهلوی دیگر متصل می شده حوادث که گذران، و این دوتا رو به هم مرتبط می کنه. بس گروه دیگر هم حرکت رو وسیله ارتباط حادث به قدیم گرفتن منطقه به این نهری که عرض کردیم. ولی ابن سینا یه جون دیگه گفت، البته شاید کارو به دوام تدریج و زبان اجزا نداشت، اصلا این بحث مطرح نشد. گفت حرکت نسبت ها رو مختلف میکنه، این نسبت های مختلف به عقل زمینه میشن، عقل علت های مختلف میشه و در حالی که واحده متعدد میشه، اما وحدتش از بین نمیره. به این ترتیب مشکل حل کرد، برای بعضی ها به ترتیب دیگه حل کردن که اشاره کردن. چون اون بحثشون اون بحث ابن سینا مطرح نشده، من دیگه توضیح نمیدم که حرکت دو حیث دارد، به حیثش مرتبط به اون. اگر که با همین توضیح کوتاه مطلب روشن شد، این توضیح اضافه دیگه نمیدم به خاطر اینکه ابن سینا مطرحش نشد. چرا صدر را میگه حرکت فلکه؟ صدر را مطلب سوم میگه، میگه این حرکت حرکت فلکه، وقت فلک رو دائمی میکنه به یه حیث متدرج میکنه به حیث دیگه. و همین جواب دومی که بودن ایشون در قالب حرکت فلک مطرحش میکنه، جواب خیلی با جواب دوم فرقی نمیکنه. خود دوالی اصلا بحثی مطرح نمیکنه، همون که حرکت مطرح میکنه. هر سه موجب حرکت رو مطرح کردن، منتها یک موجب که مثل ابن سیناست به دوام و زوال حرکت کاری نداره، فقط به اون تشکیل نسبت کار داره. بقیه به دوام و زوال کار دارن که حرکت به حیثی دائم است، به حیثی زائل است، و اون حیث دائم است مرتبط می کند حادث و قدیم، به حیث دائم است مرتبط است به قدیم، به حیث غیر دائم است مرتبط است به حادث، و می تواند حادث و قدیم مرتبط کند. و هازا هو الذی نحن فی ملعه، این اشکال رو ما من می کنیم فنقول انه لولا الحرکه لوجب هذا الاشکال، اگر حرکت در جهان وجود نمی بود این اشکال واجب می شد و لازم می شد و دافعی هم نداشت. ولی الا ان الحرکت طبق شیء الواحد لا على حالت واحده، حرکت حالش این است، شأنش این است که شیء واحد رو لا على حالت واحده باقی می گذارد، یعنی شیء واحد رو با حالات گوناگون در می داره، در حالی که شیء واحده ولی حالات گوناگون پیدا میکنه. عقل فعال واحده ولی نسبه گوناگون پیدا میکنه، حالات گوناگون پیدا میکنه. فلا یکونو ما یتجدد من حالت بعد حالت فی آن بعد آن، این ما یتجدد من حالت بعد حالت اسم یکونوست، فی آن بعد آن خبره، یعنی اون تجدد حالتی که بعد از حالتی پیدا میشود، این تجدد فی آن بعد آن که یشافه و یماسه نیست. تجدد با حرکت، حرکت از آناس و از اجزای لایت از رضا تشکیل نشده، پس تجدد در آنن بعد آنن حاصل نمیشه. این قید یشافه و یماسه داره احتراز میکنه از آناسی که جفت نباشن. آناتی که جفت نباشن مقبولند، یعنی مثلا فرض کنید که زمان از اول تا آخر واحد متصله، یه امر هست، بیشتر از یک زمان ما نداریم، از ازل که خدا عالم ما آفریده تا ابد یه زمان بیشتر نیست. ما هستیم که برای زمان اجزای فردی درست میکنیم و با اجزای فردی زمانهای متعدد درست میشه، شب درست میشه، روز درست میشه، هفته درست میشه، ماه، سال، قرن، این همه تختیات ماست. در زمان امر واحده، تختی نداره. پس اجزا همه اجزای فرضی هستند، اجزای در قدرت که ما در فرض خودمون اونها رو اجزا بسیار میکنیم. شما هر جزی از اجزای زمان رو که ملاحظه کنید، اجزای فرضی منتهی میشود. مثلا از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب رو شما یه قطعه زمان بگیرید، بالاخره آخر این قطعه میشود آن، همونطور که اول قطعه بود آن، آخر این قطعه میشه دوباره قطعه بعدی که میخواد شروع بشه با آن شروع میشه. این دوتا آنها کنار هم میان، ولی وسط اینها رو آن پر نمی کنه، وسط اینها رو زمان پر نمی کنه. یعنی وسط این دوتا آن از طلوع خورشید تا غروب خورشیده که زمان است، نه آن. این دوتا آنها تشافع پیدا نمی کنه، جفت نمی شن، وسطشون رو زمان فاصله می کنه. این اشکالی نداره، تشافع آنات اشکال داره که همه آنها پیدرده به هم بکشمند و وسطشون زمانی فاصله نشه. این که ایشون میگه فی آنن بعد آنن یا شافع و حاصل نمیشه، چون مشافعت آنات اشکال داره و الا اصل وجود آن که عبی نداره، البته آن وجود فرضی داره، وجود استقلالی نداره. اینی که ایشون میگه تجدد حالتی بعد حالتی فی آن بعد آن که یشافه و یماسه اتفاق نمیفته، بلکه اگرم در آن اتفاق بیفته در دو آنی اتفاق میفته که بینشون زمان فاصله میشه، یعنی در طول زمان واقع میشود این تجدد حالتی است. در طول زمان، در طول زمانی این حالت با نسبت خاص حاصل میشه، در طول زمان بعدی حالت دیگر با نسبت دیگر حاصل میشه، با هاشاگاه تجدد حالت میشه، تجدد نسبت میشه و یا تجدد حالت میشه. پس این عقل فعال حالات مختلف پیدا میکنه بدون اینکه این حالات مختلف از حرکت خودش باشه، که عقل فعال حرکت نمیکنه، این حالات مختلف از حرکت اون علل ماده است. اونا حرکت میکنن نسبتی که خارج از ذات عقل است به عقل زمین نمیشه، اون امر خارج از ذات داره تغییر میکنه، متبدل میشه، خود عقل نه حرکت میکنه نه در درونش این تحولات ایجاد میشه، اون تحولی که حاصل میشه بیرون ذات اوست که از حالتی به حالتی از نسبتی به نسبتی بیرون میاد، اونا هیچ اشکالی نداره چون در بیرون ذات یک موجود ثابت در اتفاقاتی و تبدلاتی حاصل میشه، اون اشکالی نداره. بل کذالک، بل کذالک رو دقت کنید، بل کذالک یعنی تجدد من حالت بعد حالت نفی آنن، بلکه علل اتصال، علل اتصال این شیء واحد به توسط حرکت تجدد حالتی بعد حالتی پیدا می کنند، علل اتصال یعنی بدون این که این تجدد فی آنن واقع شده، متصل و مستمر. خب حالا که اینطور شد، ذات علت، علت ذاتیه، منظور از علت، علت موجبه حادث یعنی علت ذاتی است، ذات علت این حادث رو وجود نیاورده، بلکه ذات علت به علاوه نسبت مجموعا این حادث رو وجود آورده، فتکون ذات علت یعنی علتی که مختزی حادثه، یعنی این علت ذاتیه، فتکون ذات علت غیر موجبت لوجود المعلول، ذات علت این معلول رو که یکی از این علل موجب است وجود نیاورده، بل لکونها علا نسبت ما، یعنی لکون علت علا نسبت ما علت شده، چون این علت، چون این ذات، لکونها یعنی لکون این ذات، لکون این ذات علا نسبت ما، چون این ذات دارای نسبتی شده تونسته که این معلول رو که یکی از علل موجب است موجود کنه. و این نسبت از کجا آمده؟ این نسبت از حرکت آمده، حرکت از کجا آمده؟ ذاتیشی، ذاتی حرکت، سیاران ذاتی حرکت رو جلب کردن و ذاتن سیاران پیدا کرد، این امر ذاتی داره حاصل میشه و اون نسبت هم داره فتید میاد، و تلشن نسبت تکون علت حل حرکت، علت حل حرکته، علت ها اسم تکون حل حرکت خبر، و این نسبت علتش حرکته. نفهمیدم خود حرکت از نشدم علت نمیخواد، حرکت علت میخواد، سیارانش علت نمیخواد، حرکت علتش اون فلک یا علتش موجود مجرد هر چی است، چیزی که حرکت رو جهل کرد یه سیاران رو بهش نداده ولی اصل حرکت رو جهل کرد، اون علت میخواد، علتش هم واحد و متعدد نیست، و تلکن نسبت تکون علت رو حل حرکت و ترقی میکنن یا تنظر میکنن، او شریکت و علتها، شریکت و علتها میشه اسم تکونه، او علتی به حل علت و علتن بلفه، علتون بلفه، اینم اطور بر اسم تکونه است، ال حرکت خبره، یا شریک علت این نسبت، یا آن چه که به توسط آن چیز علت، علت بلفه میشه و حرکته، اصلا حرکت ایشون سه چیز اسمشو میبره، یا میگه علت هست برای نسبت بفهمه جز علت هست، علت هست برای نسبت این جز علت، یا شریک علت هست، یا چیزیست که به توسط او علت بلفه میشه یعنی اون چه که موجود بلفل بوده علت بلفل میشه. پس فلسن نصفه تکون علت حل حرکت یا شریکت و علت حل حرکت، الحرکتی که بعدن میاد که اسم خبر تکونست بعد از شریکت و علت ها میشه اضافه کنی، تکون و علت حل حرکت او شریکت و علت حل حرکت ابلتی به حل علت و علت هم بالفعل الحرکت. این علتی اتبع شریکت و علت، یعنی اون که به توسط اون چیز علت علت بالفعل میشود حرکت هست. پس پس حرکت دقت میکنید که در علت نقش دارد و اون ذات علت، اون ذات عقل فعال به تنهایی علت نیست، اون ذات با نسبت یا بفرمایید با حرکت، با نسبت، با نسبت علت است که پدید آورنده نسبت حرکت است. پس حرکت یه جوری در این علت دخالت، در علیت دخالت داره. فتکون هینه ازن العلتو لا ثابتتن ولا باطل، لا ثابتتن وجود ولا باطلتن وجود. علت که عقل فعاله نه ثابت الوجود میماند نه باطل الوجود میماند، نه باطل الوجود میشند. دقت کنید سه تا مطلب ایشون در اینجا داره نفی میکنه، دو تاش در ذیل باطله، یکیش در ذیل ثابته. اگر حرکت، اگر عقل علت ثابت باشد، علت ثابت تأثیر، چون قدیم است تأثیرش باید قدیم باشد، دیگه ممکن نیست تأثیرش و اثرش ثابت باشد. اگر شما علت ثابت بگیرید، علت ثابت در همون موطن خودش که ازلیش تأثیراتشو میکنه و دیگه نمیشود معلول او رو حادث قرار. پس علت نباید ثابت بگیرید و الا ربط حادث با قدیم درست میشه. علت را اگر باطل بگیرید، دو جور باطلش میکنه، یعنی علت یا فی آن تأثیر میذاره و بعد از اون آن باطل میشه، یا فی زمان تأثیر میذاره بعد از اون زمان باطل میشه. اگر فی آن تأثیر بذاره بعد از اون آن باطل بشه، لازم اینه تشفع آنه که باطله، و اگر فی زمان تأثیر بذاره بعدش باطل بشه، لازم اینه تعدد علل ذاتیه به تعداد علل مائده، چون علل مائده در یه زمان واقع میشوند، علت ذاتی هم با اونها در همون زمانه، بعد که این علت مائده باطل شد علت ذاتیش باطل میشه، دو مرتبه علت مائده بعدی و علت ذاتی بعدی میاد. لازمش اینه که علتهای ذاتی هم به تعداد علتهای مؤده متعدد شود، و چون علت مؤده نامتناییش علت ذاتی هم نامتنایی بشه، اشکال در میگه. پس اگر شما علت مؤده رو علت ذاتی رو ثابت بدانید، تخلف حادث یعنی معلول از علت لازم میاد. اگر علت ذاتی رو باطل کنید، یا میگید در آن موجود است باطل میشود تشبه با آنات لازم میاد، یا میگید در زمان موجود است باطل میشود، اون وقت به تعداد ازمنه که دارید یا به تعداد علل مائده که دارید باید علل ذاتیه درست کنید، و این باعث میشه که شما علل ذاتیه نامتنهی باید میشه. هیچ کدوم از این ستا رو نمیگیم، بلکه میگیم علت ذاتیه موجود است باطل نمیشود، ثابت هم نیست، اما بلکه موجود است و با حرکت نسبت عوض می کند و ثابت نیست زیرا که داره نسبت عوض می کند. علت اون ذات عقل فعال نیست، ذات عقل فعال که ثابت نیست، علت مرکب است از ذات و علاوه نسبت، چون نسبت عوض میشه پس علت عوض می شود، بنابراین علت ثابت نیست، بلکه ذات علت نیست که ذات ثابت نیست و علت هم ثابت می شود. اما ما ذات تنها رو علت نشدیم، ما ذات و علاوه نسبت علت شدیم، و چون نسبت عوض شد علت عوض میشه، بنابراین علت میشود یک موجود مستمر غیر ثابت و غیر باطل، مستمر نه ثابت نه باطل. اگر مستمر است همراه علل مؤده استمرار دارد و هر زمان یکی از این علل مؤده رو تأمین میکنه بدون اینکه خودش متعدد بشه، بدون اینکه متعدد بشه، نه باطل میشه نه ثابت میمونه. اگه ثابت بمانه محضور داره، اگه باطل هم بشه محضور داره، ولی هیچ کدوم از این دو تا نیست مستنده. استمرارش از کجا به دست میاد؟ از حرکت. پس حرکت میتواند مشکل ربط حادث به قدیم حل کنه. فتکون و هینه ایزن العلتو، العلتو اسم تکون است، فتکون و هینه ایزن یعنی در این هنگامی که علت ذات هست به زمینه سبب، به زمینه نسبت، نه ذات تنها. فتکون و هینه ایزن علت نه ثابت الوجود على حالت واحده و تخلف معلول از علت لازم بیاد در جایی که این علت حوادث رو ایجاد کنه، ولا باطلت الوجود حادثتن فی آن واحد تا تشافه آنات لازم بیاد یا تعدد علل ذاتیه به تعداد علل معده لازم بیاد. فبفتراره یعنی بالحتم و بجاهه بالحتم و ضروره ازن تکون و علتی که حافظ است لنظام حاضر الالل لنظام متعلق به الحافظه و المشارکه هر دو هست، لذا دو بار معنیش میکنه. علتی که حافظ نظام حاضر الالل است، حاضر الالل یعنی علل ذاتیه نه علل معده، اون علتی که نظام این علل ذاتیه رو حفظ میکند. علتی، این علتی صفت حاضر الالل نیست، صفت العلت الحافظه است. اون علت حافظه‌ای که تنحل به سبب ها تنحل و اشکالات خب الحرکت، علتی که حفظ می کند نظام این علل ذاتیه رو و مشکل ربط حادث به قدیم رو حل می کند حرکت است. یا بفرمایید العلت المشارکه لنظام حاضر العلل، چه حافظه بگید چه مشارکه بگید فرق نمی کنه، لنظام متعلق به حافظه است و همچنین متعلق به مشارکه است. اون علتی که مشارک با این علل است یا حافظ نظام این علل است یعنی علل ذاتیه، اون حرکت است. اگر حرکت رو بردارید مشکل پیدا میشه، حرکت رو بذارید تا اینکه این علل ذاتیه مشکلی پیدا نکنند، تخلف معلول از علت لازم نیاد، همچنین تشافع آنات یا نامتناهی بودن علل ذاتیه پیش نیاد. بله علتی ذاتی را خب الان یا علت داریم علل ذاتی به اعتبار نسبتی که پیدا میکنه، ولی ذاتش یکیه، نسبت هست مختلف. و سنوزه و ذالکه فی موضعه ایزاهن اشفا من هازا، در موضع خودش بعدن این مطلب رو بیشتر از این توضیح میدیم. در فصل اول از مقاله نهم ایشون این بحث رو مطرح میکنه، بسیار هم سنگین بحث میکنه که عقل فعال چطوری حرکت باید بکنه و نسبتش با اشیا عوض شود. البته تنها در عقل نمیگه، در علل میگه، در علل چطوری حرکت بکنه که با حرکت نسبتش به این موجودات بعدی فراهم بشه. اونجا انشالله بحث میشه. بله؟ نه رفت حادث به قدیم اسمش نیست، اسمش رفت حادث به قدیم نیست، ولی این بحث در اونجا مطرحه که همون رفت به حادث به قدیم، رفت حادث به قدیم تقریبا پیش میاد، اما این عنوان نده. خب حالا ایشون برمیگرده به همون حرف قبلیش، میگه حالا با این اشکالات رو رفت کردیم، برگشت دوباره به حرف قبل، میگه که روشن شد که علت باید با معلول باشه. این که گروهی گفتن علت قبل از معلول حادث می شود و با آمدن معلول علت از بین می رود یا از علیت می افتد، ممکنه هم از بین نره ولی از علیت می افتد، دیگه تأثیر نکنی حرف غلطیه. گفتن در ظرف حدوث این معلول علت تأثیر گذاره و در ظرف بقایش یا علت از بین میره یا اگر هم هست تأثیر گذار نیست، که گفتن در ظرف بقا احتیاجی به علت نداره. ما حرفشون رو ضبط کردیم و گفتیم در ظرف بقا هم احتیاج به علت داریم، به تعبیر دیگه گفتیم که علت با معلول است، یعنی تا وقتی معلول ادامه دارد علت هم ادامه دارد. حالا این مطلب ثابت شد که علل ذاتیه باید با معلول باشن. اونهایی که میتوانن مقدمه بر معلول باشن و با آمدن معلول باطل بشوند یا باطل نشن بالاخره از علیت بزن یا علل معده، اونا علل معده هم که میتوانن مقدم باشن. شما علل معده رو دیدید و دیدید که با معلول همراهی نمی کنن، فکر کردید که علل ذاتی هم با معلول همراهی نمی کنن، در حالی که علل ذاتی باید همراهی کنن، یعنی علل ذاتی هم علل هم برای حدوث هم علل هم برای بقا. فقط بان و وجه روشن شد که علل ذاتی شی علتی به ها وجود ذات شی ابلفر، اون عللی که به توسط اون علل وجود ذات شی بالفعل می شود، این عللی که بالفعل کننده وجود معلولند یجب ان تکون معه، یعنی معشه، یعنی معل معلول با او باید باشن، یعنی در ذات حدوث با او باشن، در ذات بقا هم با او باشن. لا متقدمن فی الوجود، نه متقدمه در وجود باشن به این نوع تقدم، تقدمی که زوالش با حدوث معلول همراه باشد. تقدم علت بر معلول اشکال نمی کنیم، علت بر معلول هم تقدم داره، با معلول هم هست، تقدم ذاتی داره، تقدم رتبی داره و همراه معلول هم هست. اما این نوع تقدم رو ما در علت نفی می کنیم، تقدمی که با حدوث معلول علت رو زائل کنه، یعنی تقدمی که تا زمان حدوث معلول حاصل باشد، بعد از حدوث معلول یا علت به کلی از بین برود یا اگر هم از بین نمیره از تأثیر بیفته. هیچ کدوم از این دو تا رو قبول نیست. لا متقدمتن فی الوجود، نه اینکه علت ذاتی مقدم در وجود باشد، تقدمی که یکون و زوال رو حدوث معلول، تقدمی که زوال این تقدم یا زوال اون وجود متقدم همراه باشد با حدوث معلول، یعنی تا حدوث معلول تقدم و وجود براش باشه، بعد از حدوث معلول وجودش از دست بده. پس واضح شد که علل ذاتیه با معلولن، نه این که مقدم بر معلول باشن به چنین تقدمی. بعد می فرماد و ان هازا، یعنی باز واضح شد که ان هازا، ان هازا یعنی متقدم فی الوجود بودن به چنین تقدمی که تقدمن یکون و زوالون معهودوس المعلول است، متقدم بودن به چنین تقدمی، این نمایدود و فی علل غیر ذاتیه و غیر غریبه، این چنین تقدمی در علل غیر ذاتیه حاصله. علل غیر ذاتیه یعنی علل که علل به ذات نباشن، علل به الارض باشن، به الارض یعنی مجازن علت باشن. همون تشرف کردن پدر علت به الارض یا به تعبیر دیگر علت عرضیه است برای تشر، اما اجتماع ماده و صورت علت ذاتیه یا به تعبیر دیگر علت وجدات است برای تشر. این علت ذاتیه و غیر ذاتیه. علت قریبه و غیر قریبه معنیش بشنه، علت قریب یعنی علتی که به معلول نزدیک است و در معلول اثر گذار است، در مقابل علتی که با واسطه میخواد اثر بذاره، یعنی در واقع نسبت به معلول بعیده، اون واسطه است که داره کار رو انجام میده، این ذل واسطه نسبت به معلول اجنبی است، اگر اون واسطه نبود این کاری نبود، این ذل واسطه کاری این بعید کاری نبود. چه این مثلا فرض کنید که با واسطه میخواد کاری رو انجام بده، اگر اون واسطه نبود این شی نمیتونست این کار انجام بده، این شی میشه علت بعید، اون واسطه که علت مباشرش میشه واسطه قریب. وقت واسطه قریب، واسطه قریب قریب که کار اون نیست، فقط واسطه رو تنظیم میکنه، اون میتواند متقدم باشد، کار رو با واسطه واگذار کند، خودش از بذاره، به معنی که شی حادث شد و واسطه اثر رو گذاشت، این علت بعید از این بره. اما علت بعید غیر از این علت ذاتی ها، علت بعید که دو تا اصلاح داره، که علت بعید یعنی علتی که در طول علت قریبه، اون که خودش علته، اون علت ذاتی اون از این نباید بره. علت بعید همین چیزی که دارم معنا میکنم، یعنی علتی که اگر واسطه نبود اون هیچ کاری بود، اگر واسطه نبود هیچ کاری بود، واسطه مباشرتا کار انجام میده، بالمجاز و العرض به این جل واسطه ما نسبت میدیم، یعنی نسبت علیت به این جل واسطه مجازی است، این جل واسطه کار رو نزدیک میکنه برای اون واسطه که واسطه کار انجام بده و کار رو واسطه انجام میده و همراه معلول میره، این جل واسطه هم زائل میشه. و ان هذا یعنی متقدمه فی الوجود بودن به این نفس تقدم جایز است در عللی که ذاتی نباشن یا قریب نباشن، ولی و علل غیر ذاتیه یا غیر قریبه علاوه بر این که تقدم دارن و تعاقب دارن و با آمدن معلول از اثر میفتن، علاوه بر این نامتناهی هم هستن، لا یمنع ذهابها الی غیر النهایه، مانعی نیست، منعی نمیشود از این که این علل الى غیر نهایت زاهد شوند و تا بی نهایت بروند. بل یوجب فو، یعنی بل یوجب این ذهاب الى غیر نهایت رو چی یوجب؟ فاعل رجع کرده، اون ربط حادث به قدیم یا برطرف کردن مشکلی که ما داریم بالاخره ایجاب میکند این غیر نهایت بی نهایت بودن رو، ربط حادث به قدیم ایجاب میکند که این حوادثی که بین این حادث و بین اون بله این ربط حادث به قدیم، ربط حادث به قدیم ایجاب میکند که بین این حادث، بین این حادث و اون قدیم چه فاصله بی نهایتی وجود دارد، حوادثی بی نهایتی که همون علل غیر ذاتیه و غیر قریبه هستن فاصله بشن. پس خود رفت حادث به قدیم ایجاب می کند این غیر متناهی بودن. که بحث ما تا اینجا در عنوان اول فصل بود، حل ما یا تشکش بهید، از این بعد وارد عنوان دوم میشیم و تحقیق الکلام فی العلت الفاعلیه و از قد تقرر هازا شروع در بحث دوم، یعنی عنوان دوم فصلی که این شده در جلسه آینده تحقیق کنیم.